سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم گیل با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا می باشند. در مورد قدم 10 هستش امشب و مترجم عزیزمونم خانم سدی عزیز. من میکروفون شما رو باز کنم خانم سدی. میکروفونتون که بازه. بله خانم گیل هم باز کنم میکروفونشون رو. جلسه در اختیار شما سعدی، بفرمایید.
های گیل.
های.
How are you doing? My name is Sadie. I'm your translator. You're talking step 10, about 40 to 50 minutes. Please go right on.
Okay, thank you.
Thank
Hi, everybody.
You.
My name is Gail, and I'm an alcoholic. I'm a member of a home group called Sober Buffaloes in Syracuse, New York. And I'm a grateful member of Alcoholics Anonymous. So just a tiny bit of background. I grew up with drinking all around me.
Do you want to stop or do you want to carry on?
You tell me.
Okay, let's stop. Let me introduce you first to everybody.
Okay.
Could you tell me how many years of sobriety do you have?
I have 29 years. My sobriety date is May 28, 1991.
Okay, let me say that much, and then I'll get back with you with your story.
Okay.
سلام به دوستان عزیزم. من گیل هستم، یک الکلی. روز هوشیاری من 28 می 1981 هستش. من 29 سال هوشیاری دارم، از بافالو در سیراکیوس نیویورک با شما دارم صحبت میکنم. اوکی، گیل، تاک باد.
میشه لطف کنید بگید اگه امکانش هست دوربینش رو روشن کنه؟
Can you turn up your turn on your camera? They want to see you. You don't see them, but they get to see you.
Hi.
Hi, Gail. It's so good to see you.
Thank you. Okay, that's better. Now
that's
I feel like
far.
Now I feel like I'm talking to somebody.
Okay. Okay, sweetheart. So you were talking about you grew up with alcohol all around you. Start from that very sentence.
Okay. So, yes, it was very normal to drink in my home. Everybody drank. Every friend, every relative, it was just very common to drink, and I couldn't wait to grow up and drink just like them, except for my father. I didn't want to drink like my father. I started drinking at age 13. I grew up in the 60s and 70s with a lot of drugs. Drugs are a part of my story, too.
Okay. Why didn't you want to drink like your father? What was it about your father?
He was a drunk. He was a
okay.
drunk.
Okay. More than anybody else. Okay. Okay. گیل میگه که من با الکل در پیرامون و دوروبرم بزرگ شدم. وقتی که من بزرگ میشدم همه مشروب میخوردن. دوستان ما مشروب میخوردن، خانواده مشروب میخورد و دوروبر ما پر بود. من همش منتظر بودم یک کمی بزرگ بشم که خودم هم مشروب بخورم. در 13 سالگی دستم به الکل باز شد. دلم میخواست مثل همه مشروب بخورم به غیر از پدرم، چون که پدرم یک مست همیشگی دائم الخمر بود و من دهه 60 و 70 هستم و دستم به مواد مخدرم بند بود. اوکی.
Drinking was fun for a little while. In my teenage years it was a lot of fun. We did a lot of things, made a lot of very bad choices. I was grew up in a very dysfunctional home. There was a lot of sexual abuse and fighting and verbal and emotional and mental abuse. And I made a lot of poor choices. I was pregnant by the time I was 15 years old, a baby that I gave up for adoption. I was engaged at 17 to a guy older than me outside of school. I was still in school, and I broke off that engagement to marry a different guy when I graduated from high school at age 18.
اوکی گریت. خب گل میگه که مشروب خوردن خوب بود، خوش میگذشت. به من در مشروب خوری خوش میگذشت. تو تینیجری که خیلی خوش میگذشت و من مدام تصمیمات بد میگرفتم. من یک خانواده خیلی ناکارآمد و دیسفانکشنالی داشتم. توی خانواده من سوء استفاده های زبانی زیاد میشد، سوء استفاده های روحی زیاد میشد، سوء استفاده های جنسی دور و برم زیاد بود. تو 15 سالگی من باردار شدم و بچه‌مو دادم رفت که یک نفر دیگه بزرگش بکنه و بعد با اون نام زدم، به هم زدم که برم با یک نفر دیگه تو 18 سالگی. و اساسا میگه که تصمیمات فوق‌العاده بدی میگرفتم من دور و بر خودم به واسطه ی الکل خوردنم. گیل سویتارت؟
Married at 18 years old, divorced at 19 years old, and that's when my drinking really took off. And I started to do a lot of really scary, dangerous, careless things. And it was time for me to start noticing that I had a drinking problem.
میگه ازدواج کردم در 18 سالگی و طلاق گرفتن و متارکه و جدا شدن در 19 سالگی و در همون زمان 19 سالگی اوج مشروب خوردن من بود و من شروع کرده بودم کارهای خطرناک و کارهای ترسناک و عجیب غریب میکردم و کم کم یک کاری بعد راجع بهش انجام میدادم. گیل؟
At about age 28, I recognized that I might have a drinking problem, and for the next 6 years, I tried to control my drinking. And, you know, when we come into Alcoholics Anonymous, one of the things that it says in the big book of Alcoholics Anonymous is that if we don't think we're an alcoholic, why don't we go try some controlled drinking? And I had already been doing that for 6 years.
Great message. خب گل میگه من تو 28 سالگیم فهمیدم که احتمالا مشکل مشروب خوردن دارم و سعی کردم که 6 سال کنترل شده مشروب بخورم. و میدونین وقتی که ما میام تو AA بیگ بوک کتاب بزرگ الکلیا میگه که اگه فکر میکنی که مشکل الکل نداری چرا سعی نمیکنی که یه مدت کنترل شده بخوری؟ و من اون کارو قبلا 6 سال آزمایش کرده بودم. یعنی این که کتاب میگه من کرده بودم. اوکی؟
I didn't have a lot of trouble as like I didn't go to jail, I didn't get a DUI, I didn't lose my job, none of those things, but I was totally dark, totally lost, like I had no soul. And a tragedy happened in my family, and that's what started things to happen.
اوکی. گل میگه که من زندان نرفتم، DUI یعنی پلیس منو زمان رانندگی حین مستی هیچ موقع نگرفت و شغلم از دست ندادم به واسطه مشروب خوردنم، اما درونم تاریک بود بدون روح و یک تراژدی، یک فاجعه تو خانواده من اتفاق افتاد که اون شروع مسائل بیدار شدن من بود. اوکی.
So I was one day, first let me say I never believed in God as a child. I never had a religion as a child. And one day I was driving in my car and it came over me that I might want to stop drinking. That was my first spiritual experience. I didn't know it as a spiritual experience at that time, but I do now.
Okay. میگه من البته به تو بگم که به عنوان یه بچه خدا رو باور نداشتم و اصلا هیچ جور دینی هم نداشتم. یه روز داشتم رانندگی میکردم، یه روز این فکر در حین رانندگی به من مسلط شد که چرا من مشروب خوردنم و متوقف نکنم. و اون یه تجربه روحانی بود که من اون موقع نمیدونستم یه تجربه روحانیه، اصلا نداشتم تجربه روحانی تا اون موقع، اما الان میفهمم که اون یک تجربه روحانی بوده. گیل؟
With that decision made to stop drinking, I thought I could do it on my own without any program, without, I did not know anything about Alcoholics Anonymous. I also didn't know I was an alcoholic, and I tried to quit drinking on my own. My mind was obsessively thinking about drinking continuously, and I began to have nightmares about my childhood.
میگه با این تصمیمی که موقع رانندگی گرفتم، میخواستم خودم با نیروی خودم خب دیگه مشروب نخورم. ای ای رو اصلا نمیشناختم، نمیدونستم ای ای چیه و راجب الکلیسم خودم هم چی مطمئن نبودم، ولی میفهمیدم که میخوام مشروب نخورم. مدام فکر وسوسه می اومد سراغم و منو ول نمی کرد و مدام هم شبها من کابوس می دیدم، کابوس از دوران بچگی. Okay.
I went to a professional psychologist at that time and began to get some help with those issues from my childhood. That was wonderful. And then it was shortly after that that I asked someone to take me to an AA meeting because she said she had been going to an AA meeting and she felt good. So I wanted that. I wanted her to take me to a meeting.
من یه مدت رفتم پیش یک روانشناس و راجع به مسائل بچگیم صحبت کردم و خیلی فوق‌العاده بود و کمک کرده من. بعد از یه مدتی روانشناسم به هم گفتش که چرا نمیای بری AA؟ من هم میرم به AA، انجمن الکلیا، و منو با خودش میخواست بیاره توی انجمن و این خیلی خوب بود، این خیلی عالی بود. اوکی؟
That woman was my aunt, my favorite aunt to this day. She's 14 years older than me, and I knew that she hadn't drank in 10 years, but I had no idea that she was a member of Alcoholics Anonymous. So it was her I went to my first several meetings with.
Okay. And your aunt was your therapist as well?
Nope. I went to a professional for that.
اوکی. گیل میگه اون خانومی که باهاش رفتم به انجمن الکلی ها عمم بود و 14 سال فقط از من سنش بیشتره. من میدونستم که مشروب میخورده ولی نمیدونستم مثلا که به ای ای میره و اون کسی بود که منو آورد توی انجمن الکلی های گمنام. اوکی؟
That meeting was the first time in my life I ever felt like I belonged anywhere. I always felt like I was an outcast in my family, in school, every job I had, every group I belonged to, which wasn't very many, I felt like an outcast, like I didn't belong. There was something wrong with me.
اون جلسه اولین باری بود تو زندگی که من احساس تعلق کردم به هر چیزی. قبلا نسبت به خانواده‌ام، نسبت به مدرسه‌ام، نسبت به کارم یا نسبت به هر گروهی هیچ جور احساس تعلق نمی‌کردم. احساس می‌کردم که از من بیرونم و جزوی از اونا نیستم. اوکی؟
There was a feeling of hope in that room, and I loved what I heard. There were men there that spoke of God, the God that I didn't believe in, that I didn't know anything about, and they spoke of prayer. When I left that meeting that night, I asked my aunt, how do I pray? I've never believed in any God before. How do I begin? And she said, you just talk. You just say the words. It doesn't matter if you don't believe.
میگه که گیل عزیزم احساس امید توی اون اتاق زیاد بود زیر اون سقفی که جلسه توش بوده و اونجا مردایی بودن که از خدا میگفتن و من که خدا رو باور نداشتم و بعد از دعا کردن صحبت میکردن و من از چجوری دعا کنم و من گفت شروع کن همینجوری با خدا صحبت کن.
Where I go to meetings, where I got sober, there are directions that are given to us to get a sponsor, someone who will help us go through the steps. read the literature, go to meetings on a regular basis, and learn to pray. Those were all things that I thought I could do. I made a commitment to Alcoholics Anonymous before I even knew what I was supposed to be doing. I didn't know anything about the steps. I didn't know anything about the big book, but I knew that I was going to do this.
گل میگه اونجا که ما رفتیم تو جلسه خب میگفتن که چیزایی که ای ای میگه راهنما بگیر جلسه برو کتاب بخون قدم کار کن و من با اینکه هیچ چی راجع به اینا نمیدونستم هیچ چیزی راجع به خدا و دعا کردنم نمیدونستم تعهد دادم متعهد شدم به انجمن الکلی گمنام که این کارا رو انجام بدم out of being desperate, right?
Right.
Exactly. میگه از زور استیصال. از زور استیصال تعهد رو قبول کردم که انجام بدم. Okay?
We call that the gift of desperation, and I'm really grateful that I got that.
Okay. گل میگه به این میگن هدیه مصیبت. هدیه که ناشی از مصیبته. و من خیلی سپاسگزارم از خداوند که این هدیه به من داده شد. Okay?
I thought if I read those steps that are on the wall at every meeting, that if I read them enough, that that's how I would get them. I thought that's how it was done. Well, that's not how it's done. I got a sponsor, and my sponsor started to take me through the steps.
Okay. میگه فکر میکردم اگه اون قدم هایی که روی دیوار گنده نوشتن روی این پرده هایی که آویزون میکنن اگر که من این قدم ها رو بخونم خب دیگه قدم ها رو اینجوری من یاد میگیرم اما اینطوری نبود من راهنما گرفتم و راهنمام شروع کرد به من قدم ها کار بکنه.
I know I'm speaking on step 10 today, but in order to get to step 10, I have to do the first 9 steps prior to that. So I'm going to talk a little bit about them first.
Okay. گل میگه میدونم من امشب دارم راجع به قدم دهم صحبت میکنم ولی باید راجع به 9 قدم قبلیش یک کوچولو کوتاه باهاتون صحبت بکنم راجع به تک تکش تا برسم به 10 بنابراین من الان میخوام راجع به 10 قدم گذشته صحبت کنم. رایدان؟
Steps 1, 2, and 3 as simple as I can possibly put them. I can't, God can, I think I'll let him. And I just want to say that I do call my higher power God, and I hope that no one is offended by that.
قدم های 1, 2, and 3 به همین آسونی که دارم بهتون میگم اگه بخوام خلاصه بگم من نمیتونم خداوند میتونه و من میدم که اون بکنه چون که من نمیتونم. اوکی؟
Step 4 made a searching and fearless moral inventory of myself. I listed my resentments and my fear and my sex inventory on a paper. I did that. And then my findings from my defects of character, I shared with another, with God, myself, and another human being. And that's step 4 and step 5.
Okay. میگه حالا قدم چهارم. قدم چهارم میگه من یک ترازنامه بیباکانه بدون ترس و اخلاقی از خودم تهیه کردم که راجب رنجش هام، راجب ترس هام و راجب مسائل جنسیم صحبت کردم و نواقص شخصیتیمو اونجا به زبون آوردم با خداوند خودم و در حضور یک نفر دیگه که این شد قدم پنجم من. اوکی؟
After completing step 5, my sponsor told me to go home and say some prayers and read steps 6 and 7 in the big book. Became extremely ready to have God remove all these defects of character that I have just found in steps 4 and 5 and humbly ask God to remove my shortcomings. These are both ongoing practices for me.
اوکی. میگه بعد از اینکه قدم پنج با راهنمام خوندم راهنما بهم گفت خیلی خوب حالا برو خونه اول دعا کن بعد قدم 6 و 7 توی کتاب بخون بعد آماده باش و از خدا با فروتنی بخوا که نواقص اخلاقی تو رو و کمبودهای اخلاقی تو رو کم کم برطرف کنه و ازت بگیره. اوکی.
Then in step 8, I listed my amends that I needed to make, and this is a step that I did very closely with my sponsor, as so not to hurt anyone else's, to bring any further hurt to anyone, and very carefully with the help of my sponsor and direction and God, a lot of prayer. I made direct amends to the people that I could, and I've made a lot of, and still am making living amends to others.
Okay, this is 8 and 9, right?
Right.
Okay. میگه حالا تو قدم 8 و 9 من لیست اشخاصی رو که بعد ازشون جبران خسارت بکردم رو نوشتم. این قدم خیلی مهمه که با راهنما باشه. من نزدیک با راهنما این کارو کردم، با راهنمایی اون، و یه جوری کردم که خب خسارت بیشتری نزنم، و اینم از قدم 8 و 9. و هنوزم این قدم بازه و من سعی میکنم که در زندگی با مدل جبران خسارت زندگی بکنم. Living amends, okay?
And then if it's okay with you, I'd like to go to page 84 and 85 in the big book for step 10.
Okay.
Right about in the middle of the page it starts. This brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory and continue to set right any new mistakes as we go along. We vigorously commenced this way of living as we cleaned up the past. We have entered the world of the spirit. Our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for a lifetime. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these crop up, we ask God at once to remove them. We discuss them with someone immediately and make amends quickly if we have harmed anyone. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance of others is our code.
گل میگه که این تا اینجا تو قدم ها آمدن و با این نگاه ما به قدم ها ما رو وارد قدم دهم میکنه، قدمی که به ما پیشنهاد میکنه که این ترازنامه شخصی خودمون رو که تو 4 نوشتیم بهش ادامه بدیم و اشتباه های تازه رو که میکنیم تو زندگیمون به طور مرتب اشتباه ها رو صحیح بکنیم، تصحیح بکنیم. ما این مدل زندگیمون رو همون قدی جدی میگیریم که توی پاک کردن اشتباهات قدیمی خودمون جدی گرفتیم. حالا ما الان دیگه داریم وارد یه دنیای جدیدی از روحانیت میشیم و البته اینم یک شبه و آسون یا سریع به دست نمیاد، اما در تمام عمر ما، در سراسر عمر ما باید این ادامه داشته باشه. ما مدام باید مراقب خودخواهی 1، ناصادقی 2، رنجش 3 و ترس 4. مدام باید مراقب این 4 تا چیز باشیم و تا سر برمیاره در وجود ما، در همون لحظه ما باید از خدا بخوایم که اینا رو برطرف بکنه و همون موقع باید مسئله رو با یه نفر دیگه در میون بذاریم و اگر به کسی زیانی رسوندیم باید اون زیان رو سریعا جبران بکنیم و بعد افکار خودمون رو، فکر خودمون رو متمرکز بکنیم به روی یه نفری که بتونیم ما به اون کمک بکنیم و بدیم وسیله هستش که ما عشق و تحمل نسبت به دیگران رو تمرین میکنیم و باید تمرین بکنیم. اوکی گیل؟
اوکی. And then we get the 10th step promise, which says, and we have ceased fighting anything and anyone, even alcohol, for by this time sanity will have returned. We will seldom be interested in liquor. If tempted, we will recoil from it as if from a hot flame. We react sanely and normally, and we will find that this has happened automatically. We will see that our new attitude toward liquor has given us without any thought or effort on our part. It just comes. That is the miracle of it. We are not fighting it, neither are we avoiding temptation. We feel as though we had been placed in a position of neutrality, safe and protected. We have not even sworn off. Instead, the problem has been removed. It does not exist for us. We are neither cocky nor are we afraid. That is our experience. That is how we react so long as we keep in fit spiritual condition.
خیلی حالا که میگه خیلی خوب بعد از اینکه ما اینو راجع به قدم دهم خوندیم حالا میرسیم به مهمترین اتفاق زندگی که وعده های قدم دهم هستش. وعده های قدم دهم دیگه میگه که ما الان دیگه با هیچ چیز و با هیچ کس دیگه سر جنگ نداریم، حتی با الکل، چون الان دیگه سلامت عقل ما به ما برگشته و خیلی کم ممکنه ما دیگه به فکر الکل بیفتیم. و اگرم احیانا به فکر الکل بیفتیم، میدونیم مثل آتیش داغ که نباید بهش دست بزنیم، از اون فکر دوری بکنیم و از الکل دوری بکنیم و خودمون رو پاپس میکشیم. بعد میگه توی این قدم دهم عکس العمل های ما عاقلانه میشه و طبیعی میشه و متوجه میشیم که این اتفاق به طور اتوماتیک روی داده، یعنی ما اصلا زحمتی هم براش نکشیدیم، یهو میبینیم که این اتفاقات در ما افتاده و بعد ما میبینیم که بدون هیچ کوشش و سعی و تلاشی از جانب خودمون، افکارمون نسبت به الکل تبدیل به یه افکار جدیدی شده، اصلا موضع ما نسبت به الکل عوض شده. حالا میگه معجزش در اینه که در تمام این مراحلی که ما طی میکنیم اینا خود به خود اتفاق افتاده. خود به خود اتفاق افتادنش معجزشه. ما دیگه با الکل سر جنگ نداریم، ما دیگه از وسوسه نمیترسیم، ما سالم و سلامتیم و فکر میکنیم که توی یه حالت بیطرفی و تعادل قرار گرفتیم و بدون اینکه هیچ قسمی خورده باشیم یا عهدی بسته باشیم، میبینیم که انگار مشکل ما برطرف شده و اصلا چنین مشکلی برای ما وجود نداره. ما نه اونجور احساس چیرگی و قرگی و اینا به زندگی میکنیم، نه حالت ترس دیگه نسبت به زندگی داریم مثل گذشته. تا اونجا که ما تجربه داریم، ما باید تو این وضعیت روحانی که برامون اتفاق افتاده، همینا که الان بهتون گفت گل، ما باید تو حفظ این وضعیت کوشا باشیم و سعی کنیم که این شرایط رو نگه داریم. و اگر ما سعی کنیم این وضعیت رو نگه داریم، واکنش ها و عکس العمل های ما هم به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و به همین خوبی پیش میره. این وعده های قدم دهم بود. Okay, that was great.
It is easy to let up on the spiritual program of action and rest on our laurels. We are headed for trouble if we do, for alcohol is a subtle foe. We are not cured of alcoholism. What we really have is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition.
Okay. Hello, Gail. Should I go?
Yeah,
go
because
on, then you go after me.
Because I would like to speak after you go.
Okay. حالا گل میگه که خب کتاب میگه این اتفاقا به سادگی میفته که ما بتونیم آنچه توی این برنامه به دست آوردیم، ما نباید به این بسنده کنیم. حرفش اینه، میگه اینا کافی نیست، ما نباید به این بسنده کنیم. اگر که ما همینجا بخوام متوقف بشیم، یعنی مستقیم داریم میریم به طرف گرفتاری. گل داره میگه وقتی ما به اینجا میرسیم باید ادامه بدیم، همینجا وای نستیم. وای سدن ما اینجا باعث میشه که بریم به طرف گرفتاری. گرفتاری یعنی الکل. الکل یعنی یک دشمن آبزیر کاه زیرک که ما از اون شفا پیدا نکردیم. ما فقط یک مهلت روزانه برای زنده ماندن از الکل به دست آوردیم و این مهلت روزانه مشروط به یه چیزه. چه چیزی؟ نگه داشتن و حفظ شرایط روحانی. برای همین گل میگه که این شرایط ما باید به دو دستی بهش بچسبیم و نگهش داریم. اوکی گل؟
Excuse me. What this tells me What this tells me is that I need to continue working steps 4 through 9 on a daily basis so that I don't build up a lifetime of resentments and inventory and things like that that I have to do all at once again. What this tells me is that if I do this every single day, then I clean up every single day as I go along. And that's what I try to do. And I'm not perfect at it. You know, this is a practice, and I'm human. I'm going to make mistakes, but I just try to do my best.
اوکی میگه حالا این چیزی که داره میگه به من اینه که میگه من باید ادامه بدم، من باید قدم های 4 تا 9 هم رو مدام روزانه ادامه بدم و هر روز تراز بگیرم و هر روز خونه خودم رو تمیز بکنم. و این البته یه تمرینه و من انسانم و ممکنه اشتباه بکنم، اما تا جایی که بتونم من این کارو انجام میدم.
So step 10 is telling me that when I'm snotty to my husband, when I'm snotty to a neighbor, or when I'm in traffic and I'm yelling at people out the window, that I need to take a look at that at the end of the day. And if there's a way that I can repair any damage that I've done or any feelings that I've hurt, I need to do that, and then to be mindful that tomorrow I don't want to behave that way.
میگه حالا قدم 10 میگه که من به طور روزانه وقتی این قدم 4 تا 9 رو انجام میدم باید به این فکر بکنم که اگه ترافیکه و من تو ترافیک دارم داد میزنم سریع نفر، باید به این مسئله فکر بکنم و آگاه باشم. Sorry girl, I have to switch to my charger as I was running out of battery. So go ahead.
Okay.
I have it sitting now.
It goes on to say, every day is a day when we must carry the vision of God's will into our activities. And that's what I pray for every day, is I pray for God's will. I pray that my will might match God's will, and that maybe then I'll be that person that I want to be, that person that maybe God wants me to be, and that I've been the person I was supposed to be all along.
اوکی. میگه هر روز ما باید نمای خداوند تو زندگی خودمون داشته باشیم و در اقداماتمون خداوند رو ببینیم و اونی بشیم که خدا میخواد و اونی بشیم که خداوند برای ما مقرر کرده بوده که بشیم. ببخشید تصویر من جابجا شد، من باتریم داره تموم میشه، مجبور شدم جای موبایلمو عوض کنم. Go ahead, Kate.
It says here, how can I best serve thee? Thy will, not mine, be done. These are the thoughts which must go with us constantly. We can exercise our own power along this line all we wish. Is it the proper use of the will? Which means, am I doing things willfully? Or am I doing things that are God's will? You know, today I really like to think that I am the person that I am, the person that God meant for me to be all along. And you notice that I do talk about God a lot. When I came in here, I did not believe in God. I didn't have a God, and they told me in these rooms that I could make one up that could be a God of my understanding. So I believe that there's a God in my life that's of my understanding, that wants me happy, joyous, free, and sober.
اوکی میگه اینجا میبینید من میخوام که به خدمت خداوند بیام و اراده خداوند محقق بشه، نه اراده من. و اینا افکاریه که همش من باید به خودم داشته باشم که هر چقدر بخوام بتونم شبیه به خداوند بشم. و ببینید من زیاد راجع به خدا صحبت میکنم، دلیلش اینه که من خداوندی رو که خودم تو ذهن خودم طراحی کردم به وجود آوردم و میخوام شبیه اون باشم. Okay.
This last paragraph brings us to the end of step 10 and the beginning of step 11, and that's where I'll end. Much has already been said about receiving strength and inspiration and direction from him who has all knowledge and power. If we carefully follow directions, we have begun to sense the flow of his spirit into us. To some extent, we have become God-conscious. We have begun to develop this vital sixth sense, but we must go further, and that means more action.
Okay. اگه کسی مطلبی رو که الان من براتون گفتم براتون نیرو و الهام و راهنمایی بود که خداوند صاحب تمام قدرت ها و صاحب تمام بخشش دانش هاست، حالا الان با دقت بیشتری از دستور اوراش پیروی بکنیم و کم کم جریان روح خدا رو در وجود خودمون میتونیم احساس بکنیم و به یه مقداری ما تبدیل میشیم به یه آدم خدا آگاه و اتفاقی که برای ما میفته یه حس ششمی به غیر از اون حواس پنجگانه، یه حس ششمی در ما شروع میکنه به وجود بیاد که این حس ششم حس مهمیه و ما باید بریم جلوتر تا بفهمیم که معنیش چیه. اوکی؟
So when I came here in the very beginning, I didn't have a clue how to do any of this. And I also didn't really understand exactly what I was doing when I was going through the steps that very first time. But I depended on and relied on a sponsor who kept telling me I was doing okay and I was doing the right things and I would be okay. And I followed her direction. And from there, I just proceeded, even though I didn't understand what I was doing, I just kept going.
حالا که میگه خاطری که من اومدم اینجا که من اصلا نمیدونستم برم چی کار بکنم، همینجور ریز ریز رفتم جلو، راهنما گرفتم و شروع کردم این کارا رو انجام بدم بدون اینکه درست حسابی بدونم چجوری دارم این کارا رو انجام میدم و این کارا چیه، و بدین گونه من کم کم و آروم آروم رفتم جلو. اوکی؟
I went through the steps the first time with my first sponsor, and then eventually met my husband in these rooms. My husband's sober 2 more years than me, and we've been married now for 27 years. And, you know, through this time that we've been married, we've been through a lot of different things together. We've had a lot of success, and we've had a lot of mistakes and a lot of tragedy. And we don't drink. We don't have to drink over these things. We have Alcoholics Anonymous and the friends that we've made here.
Okay. حالا یه میگه اولین باری که من اومدم اینجا تو جلسات، اولین بار که خدمه رو کار کردم با اولین راهنمام کار کردم و راهنمای من تو جلسه ها به من کمک میکرد و همسرم رو تو جلسات پیدا کردم. همسر من 2 سال از من هوشیاری بیشتر داره، 27 ساله که ما با هم ازدواج کردیم، کارهای خیلی زیادی با هم دیگه کردیم، موفقیت های زیادی با هم دیگه داشتیم، تراژدی های زیادی با هم دیگه داشتیم، اما مشروب نخوردیم. ما دوستان مشترک داریم، برنامه مشترک داریم، به AA میایم و هر اتفاقی بین ما و برای ما بیفته مشروب نمیخوریم.
Okay? I've fallen in love with this life of peace and serenity and I want more. I want more and I want to learn more and I want to go further and do better. And you know, this is not the person that I grew up to be. These were not thoughts that went through my head as a young girl. I was a rebel and I was mean and mean-spirited and hurtful.
Okay. من عاشق این نوع زندگی شدم. من عاشق این صلح و آرامشی که در AA به دست من اومده شدم و بیشتر ازش میخوام. و این نوعی نبود که من تو بچگیم باشم، اینجوری نبود. من تو بچگی یک آدم جنگجو، یک آدم بدجنسی، آدم حیله‌گر بودم و اصلا این رویه فکری برای من تو بچگی وجود نداشت. الان اینو میخوام، دارم و میخوام نگرش دارم و بیشترشو میخوام. گیل؟
Today I have a conscience. I like to be a good person. I like to feel good inside and full, like I'm full of light. And you know, this is, I have a life beyond my wildest dreams. And they told me that when I came in to Alcoholics Anonymous, that I could have a life beyond my wildest dreams. And I had no idea what that was. I had no dreams. And today I have a life beyond my wildest dreams.
اوکی من دیگه ویژن دارم، خب ویژن زندگی میکنم، میخوام آدم خوبی باشم، میخوام یه آدمی باشم پر از نور باشم و این زندگی که الان دارم ورای تصوری بوده که من هیچ موقع فکر میکردم. اصلا نمیدونستم که این زندگی چه جوری میتونه به اینجا برسه. من در قدیم و بزرگی اصلا آرزو نداشتم. Okay, Gay.
Today I start my day with prayer and meditation. Every morning I pray, I meditate, I have readings that I do, I plan my meetings that I'm going to go to for AA and make phone calls to people. And, you know, I'm retired. I worked for almost 40 years in the construction industry, and now I'm retired. And I actually enjoy sitting around doing nothing, which is unspeakable in my life prior to retirement.
خب دیگه روز به روال AA دعا میکنم، مراقبه میکنم، هر روز صبح که خواب پا میشم یه مقدار خواندنی دارم که میخونم، احتمالا منظورش نشریاته، بعد جلسه میرم، به آدمایی که باید تلفن میکنم. من الان بازنشستم و 40 سال کار کردم تو کار ساخت و ساز و الان خوشحالم که این روال زندگی رو دارم و از این بازنشستگی و آرامشی که دارم لذت میبرم. گیل؟
I've gone through the steps many times since that first time going through the steps with my sponsor. I really enjoy going through the big book and going to a lot of meetings with this pandemic that we have over here and these Zoom meetings and being able to come across country in the middle of the day is just the most awesome thing that I could ever think of. And I really appreciate being asked to come here and for you to be listening to me today.
Okay. که من چند بار قدم ها رو کار کردم و خیلی دوست دارم قدم ها رو و کتاب بزرگ الکلیا رو هم خیلی دوست دارم. با این همه گیری که به وجود اومده و با این شرایطی که زوم به وجود آورده، من میتونم در سراسر کشور مدام برم تو جلسات، در سراسر دنیا مدام برم تو جلسات، چیزی که اصلا فکرش هم نمی کردم. و ممنونم که من تونستم بیام اینجا و با شماها صحبت بکنم. اوکی؟
So I hope that the message that I've carried today is that this is a lot of work. It's a lot of work to get to quit drinking and to stay sober and to change the way I lived and thought for my whole life. But it's worth it. It's worth it because today I have peace and I have serenity and I feel a full heart. And most of my friends that I have are friends that I've met in this program. And we're very busy doing lots of sober things.
گیل میگه که امیدوارم که من بتونم شکسته بوده باشم جلسه که پیام رو به شما برسونم و پیامی که بگم این کار خیلی زیادیه که مشروب نخوری و هوشیار بمونی. این کار خیلی مهم و بزرگیه و زندگیت و فکره دوتاش با همدیگه تغییر بکنه و صلح و آرامش در درونت پیدا بشه. من دوستام همه برنامه‌ای‌اند و همه‌شون مشغولن به انجام کارهایی که در هوشیاری میتونه انجام بشه. اوکی؟
I was very lucky to get sober with a group of women and men that were very kind and loving and helpful to me. And we had around the Syracuse area what we called retreats. They were 12-step retreats. I participated in them from the time I was new, and I've always participated in picnics and anniversary celebrations and, you know, conventions. We have a lot of conventions in this area, and there's an international convention every 5 years, and most of the time it's in Canada or the U.S. And it's just such a wonderful event to be in a room, in a dome, with 70,000 sober, recovering alcoholics, and the energy is just out of this world.
وارد برنامه بشم، اونا رو ببینم، از طریق اونا پاک ببونم. تو منطقه سیراکیوس نیویورک یه چیزی هستش مثل حالت پیکنیک و اینا که میری برای 12 قدم، برنامه های 2-3 روزه 12 قدمه. میگه من توی اونا شرکت میکردم، بعد از اولی که اومدم توی این برنامه سالگردا، جشنا، پیکنیکا، کانونشنا، همه اینا، همایشا اینا بود و من تو تمام اینا شرکت میکردم و میرفتم کانادا، آمریکا، تو همایش‌های متفاوتش. و یه چیز خارق‌العاده است که تو با 70,000 آدم هوشیار در یک جا قرار بگیری و انرژی که از این ساطع میشه یه چیز غیر قابل وصفیه. 70,000، 70,000 آدم هوشیار. اوکی؟
So with almost 30 years of continuous sobriety, I still have a sponsor, I still belong to a home group, I still do service work, I sponsor people, I still read the literature, and I still do all of those things that I mentioned in steps 1-10 every single day. I live the steps. They become a part of your life. After you've gone through the steps once or twice, they just become a part of your life. And it's amazing. It's amazing to believe that this program really works. But it really, really works.
Okay. حالا گرمی خیلی خوب. بعد هوشیاری مداوم، من هنوزم کارهایی رو میکنم که اوایل میکردم. راه نما دارم، جلسه خانگی دارم، رهجو دارم، نشریه میخونم، خدمت میکنم و قدم 1-10 رو همونطور که گفتم مدام انجام میدم. و چندین بار من این قدم ها رو انجام دادم. Did you say you do step 1-10?
I live the steps. Live the steps.
دل میگه که من قدم ها رو زندگی میکنم و این قدم ها بخشی از زندگی من شده. و وقتی که یکی دو بار قدم ها رو زندگی بکنی برات عادت میشه و برات تبدیل میشه به یه طریق زندگی و اون موقع است که زندگی خیلی خوب میشه. الان زندگی من خیلی خوبه. اوکی؟
The steps become a part of my life. They've just begun to be a part of my life at some point. I don't know what point that was. I just continued to do what I was asked to do and told to do and led to do. And this has become my life. I could never give back to Alcoholics Anonymous what Alcoholics Anonymous has given me. Everything I have, everything I say, everywhere I go, and that's, you know, everything I have, including my marriage, everything I have has AA stamped on it.
اوکی، حالا میگه این قدم ها میگه بخشی از زندگی من شد و من اصلا نمیدونم کی این اتفاق افتاد. مثل همون کتاب که داشت میخون متوجه نشدم، ولی کارهایی که به هم میگن رو میکنم، چیزایی که باید بگم رو میگم. و اونایی که ای به من داد، من هیچ موقع نمیتونم به ای پس بدم. من هرچی که دارم، هر چی که تو زندگی مهمه، هر چی که میگم، حتی ازدواجم رو از ای دارم و رو تمام چیزهای خوب زندگی من مهر انجمن الکلیای گمنام خورده.
It's been an honor to speak today. It's been an honor to be here. I've never spoke with an interpreter before, and she is awesome. And this is just an unbelievable. It's unbelievable. I thank you so much for having me, and I hope to be able to come back again.
Okay. Thank you so much. You're wrapping it up, right?
What's that?
Are you wrapping it up?
Is it? I think I am. Yeah. I think I've gone on enough.
Okay, great. گل میگه که این برای من یک افتخار بوده که بیام برای شماها صحبت بکنم. هیچ موقع قبلا با یک مترجم از طریق یک مترجم صحبت نکرده بودم با اعضای AA و الان خوشحالم و ازتون ممنونم و حرفای من تقریبا تمومه. گل, on behalf of the group, I would like to thank you.